الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه شنوندگان برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، خوشحالیم از اینکه بار دیگه این توفیق رو پیدا کردیم تا در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. همونطوری که مستحضرید، در این برنامه در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی خواهیم بود که بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت برادرم و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق، انشالله که حال دوستان خوب باشه و انشالله که این برنامه براشون فایده داشته باشه.
خیلی متشکرم. در خدمت شما کارشناس گرامی و همراه شنوندگان عزیز، سوال اول برنامه رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
من سوال بیده که حدیث قدسی اصولاً گفته ها چقدر مورد اعتبار هست؟ در این خصوص من اطلاعات کاملی میخواستم.
ممنون از تماستون. خدا نگهدار.
بله، خیلی متشکرم استاد، در خدمتیم.
من چند تا نکته رو دوستان عنایت بفرمایید. نکته اول این که به سخن خداوند متعال که توسط پیامبران بیان میشه و عنوان معجزه نداره، تحدی درش نیست، میگن حدیث قدسی، که از این تعریف ما مشخص شد که یک حدیث قدسی سخن خداست، در حالی که بقیه احادیث سخنان معصومین یا پیامبر یا ائمه علیهم السلام. دو، حدیث قدسی با قرآن فرق داره. قرآن لفظش معجزه، ذاتش معجزه، حدیث قدسی معجزه نیست. قرآن تحدی کرده، هماور طلبی داره، حدیث قدسی هماور طلبی نداره. پس حدیث قدسی سخن خداست، منتها غیر از قرآنه، اون احکام قرآن برش مترتب نیست. هیچ از احکام، من بعضیش رو گفتم، مثلا قرآن رو بی وضو نمیشه دست زد، حرامه. حدیث قدسی اینجور، حدیث قدسی مثل بقیه احادیثه. نکته دوم این که خب ما منابع معتبر و قوی در رابطه با حدیث قدسی داریم. بعضی از احادیث قدسی مثل همون حدیث سلسلت الذهب که از امام زهر علیه السلام نقل شده، اونم حدیث قدسی است. خب سلسلت الذهب هست، همه سلسله بهترین ها هستن،
بله،
تا به خدا میرسه. و کتاب های مستقلی هم در زمینه احادیث قدسی داریم که اونچه که الان به نظر بنده بهتر از همه و مناسب تر از همه هست، کتابی است مال مرحوم شیخ الرعاملی، محمد ابن الحسن شیخ الرعاملی صاحب وسائل الشیعه. شون کتابی در زمینه حدیث قدسی تدوین کرده تحت عنوان الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه. این کتاب کلن احادیث قدسی رو جمع آوری کرده و بسیار زیبا و مرحوم شیخ خور دوستان میدونن که در حدیث چه ید طولایی داشتن. این کتاب برای شعرهای نوشته شده، ترجمه های شده، از جمله حضرت آیت الله ملا حبیب الله شریف کاشانی که از علمای پرکار و از خونم از علمای بزرگ کاشان بودند و ایشون این کتاب رو تحت عنوان اسرار الانبیا و انوار الاصفیا ترجمه کرده و یه شرح مختصری هم کرده که به هر حال این یکی از اون احادیث قدسی است که از منابع حدیث قدسی است که احادیث قدسی یک جا جمع شد. اما در باره سوالشون که فرمودن که اعتبارش چقدره، از این نظر حدیث قدسی با سایر احادیث فرق نمی‌کنه. یعنی با همون شیوه علمی که احادیث دیگه بررسی میشن که در علم درایه مطرح شده، رجال حدیث تک تک باید با دقت روشون مطالعه بشه. اگر همه رجال ثقه باشن خب حدیث میشه حدیث صحیح، اگر نباشن دیگه بر حسب اون تقسیم هایی که در سایر از کنم که حدیث شناسی هست، این حدیث هم همونطور هست. پس اعتبار حدیث قدسی فرقی با سایر احادیث نداره، همون گونه که اون احادیث رو باید با دقت بررسی کرد، تمام سلسله رواتش رو، دلالتش رو، همه چی باید با دقت بررسی کرد، حدیث قدسی هم عیناً باید با همون شیوه بررسی بشه. نمیشه گفت کدامش معتبر هست، کدام معتبر نیست، مگر بعد از بررسی دقیق. مثل بقیه احادیث. بعضی از احادیث قدسی داریم که تقریبا متواتر هست، خب اونها دیگه انسان بهشون اطمینان داره. بعضی ها احادیث قدسی صحیح هستن، از جمله همین حدیث سلسله ذهب که عرض کردن، زیارت عاشورا هم به نظر ما سند بسیار عالی داره که اون هم حدیث قدسی است. به هر حال اون دیگه باید تک تک احادیث باید بررسی بشه و نظر داده بشه. پس آنچه که از قول پیامبران، حالا پیامبر اسلام یا سایر پیامبران، اینها گوینده هستن ولی از قول خدا نقل میکنن، میگن که خداوند متعال فرمود چنین و چنان، این اسمش میشه حدیث قدسی. به لحاظ اعتبار باید بررسی بشه و سلسله رواتش باید با دقت بررسی بشه که ببینن که معتبر هست یا نیست.
بله، البته انتهای صحبتتون فرمودید چه از پیامبر اسلام چه از انبیای دیگه.
بله،
یعنی از انبیای دیگه هم نقل شده باشه بازم به همین ترتیب.
بله بله، اشکالم انبیا. بله. اولام که تعریف کردم گفتم گفتار خداوند متعال که توسط انبیا بیان شده باشه، و ویژگیش هم اینه که گفتار خدا هست اما معجزه نیست، تحدی درش نیست. تو همون تعریف اول هم همه پیامبران میگن خداوند چنین فرمود. مثلا حضرت موسی میفرماید من در میقات، البته حدیث از قول ائمه نقل میشه، از قول پیامبر اسلام نقل میشه، از قول مثلا امام رضا نقل میشه. امام رضا میفرماید که خداوند در از کنم که ملاقات با حضرت موسی کلیم الله بهش فرمود چنین و چنان. سخن خداست، حضرت موسی نقل کرده، از حضرت موسی اومده تا به امام رضا علیه السلام رسیده و ما احادیث رو از طریق امام رضا، اون وقت ما باید تا امام رضا رو بررسی بکنیم. اگر این حدیث مرحوم کلینی در کافی نقل کرده باشه، از خود کلینی تا اون امامی که حدیث بهش منتهی میشه، اگر مثلا 5 نفر 6 نفر راوی هستن، تک تک اون روات باید با دقت زیر ذره بین برن. اگر همشون موثق بودند و همشون مورد اعتماد بودن، و این حدیث میشه صحیح.
خب با توجه به توضیحاتی که دادید درباره حدیثی از شخص پیامبر نقل بشه و ما اعتبارش رو بررسی بکنیم که تکلیف روشنه، اما احادیثی که از انبیاء دیگه نقل شده باشن به عنوان حدیث قدسی،
باز اون هم یا پیامبر اسلام میگه
سوال
یا
من اینه که اینا میتونن در ردیف احادیث دیگه به عنوان منبع استنباط احکام قرار بگیرن؟
کاملا، چون فرقی نمیکنن. حدیثو در واقع امام صادق بیان فرموده.
درسته.
اگر که امام صادق علیه السلام میفرمود خود من میگم، هیچ فرقی نمیکرد با اینکه بفرماید که خدا گفته است.
بله،
این سخن امام صادق علیه السلام عین سخن خداست. حالا منتها امام صادق گفته که این سخن رو خداوند به موسی فرمود، و موسی مثلا به کی گفت؟ تا آمد رسیده. فرقی نمیکنه، در اعتبار فرقی نمیکنه.
بله، خیلی متشکرم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0251.
هدفمون اینه که به خدا برسیم، به کمال برسیم. و چرا این قافله بشریت تون تون داره میره به سمت ماشین شدن، تون تون داره میره حرکت میکنه ها، ولی خودش هم نمیدونه کجا بخواد بره، کجا باید قرار متوقف بشه، کجا قرار بیسته. و اگر هم این حرف من اشتباس، اگر ما برای اینها آفریده شدیم، پس خیلی کار خدا کار بی حکمت بوده که ما را آفریده شده بیاییم تو این دنیا فقط ماشینی بشیم، فقط پیشرفت کنیم، ماشین های مختلف بسازیم، ربات های مختلف بسازیم، فقط بسازیم و بسازیم، اونقدر بسازیم و غرق ساختن ها و غرق معروف شدن ها بشیم که از خدامون دور بشیم، که از این کمال حضرت دور بشیم. و همطور گفتم هم اونقدر بودویم، فقط در حال دویدن باشیم که خدا و پیغمبرمون همون صرفا اون حقوقی باشه که میگیریم. چرا؟ چی شده که مردم این دوروزم قانع نیستن؟ آدم با یه دونه لباس هم میتونه پوشیده باشه، با 10 تا لباس هم میتونه پوشیده باشه. وقتی با یه لباس میتونه پوشیده باشه، چه دلیل داره قانع نباشه به همون یه لباس؟ وقتی با نون شکمش سیر میشه، چه دلیل داره به اون نون قانع نباشه؟ بعد من باید 100 نو خورش توی سفرش بشه. هی طمع دارن، هرچی بیشتر پول به دستمون میاد طمع ما بیشتر بشن. چرا انسان امروز قانع نیستن؟ و اگر ما فرجون به کمان حرکت کنیم، مردم از این سلسله بشریت داره حرکت میکنه، چون دو سال میره ولی اون جایی که باید بره نمیره، ولی اون جایی که باید متوقع بشه نشده. پس اگرم واقعا اینطور باشه، چرا از نورانیت ملکوت در چهره اینها پیدا نیست؟ چرا نورانی هستن؟ چرا قلبشون ذکر خدا نمیگه؟ شما ما رو راهنمایی کنید، شما توضیح بدید بالاخره که چی؟ فکر کنم من درست هستم یا نه. خداست.
بله، تشکر میکنم از این خواهر محترم. پاسخ سوال رو میشنویم.
چند تا نکته رو خدمت دوستان عرض میکنم. نکته اول این که به نظر ما ماشینی شدن هیچ منافاتی با استکمال نداره. اگر انسان به علم به عنوان یک فضیلت نگاه بکنه، به تکنولوژی به عنوان یک فضیلت نگاه بکنه، اسلام هرگز مخالف با پیشرفت علم و تکنولوژی و صنعت نیست.
بله.
و هرگز این چیزها انسان رو از راه باز نمیداره. نظر اسلام این نیست که ما حتما باید اگه میخوایم به کمال برسیم حتما باید با علما مسافرت بکنیم، یا مثلا باید با، نه اینجوری نیست. انسان میتونه که استفاده های تکنولوژیکی رو هم داشته باشه. عرض کنم که به قول ایشون به سمت ماشینی شدن هم حرکت بکنه، منتها ماشین رو با چشم ماشین ببینه، ماشین رو وسیله ببینه.
بله.
وسیله فرق نمیکنه که هواپیما باشه یا چهارپا باشه، به هر دو باید با چشم وسیله نگاه کرد. اما وقتی که با هواپیما انسان میتونه مقصد برسه، خب عقل و وجدان حکم میکنه هواپیما بهتر از چهارپا. کی گفته که اگه انسان با چهارپا حرکت کنه این به کمال میرسه؟ اگه بخواد با هواپیما مسافرت بکنه به کمال اینجوری نیست. نظر اسلام این نیست که بگیم که شما در مسیر تکامل اگر میخواد به انسانیت برسید باید از تکنولوژی فاصله بگیرید. تکنولوژی ضد انسانیت، ضد استکمال. اینو نمیدونم از کی گفته. نظر این نمیتونه نظر درستی باشه بگیم که اسلام مخالف با پیشرفت‌های صنعتی و تکنولوژی است. یا انسان به کمال میرسه دیگه نباید ماشینی بشه، یا ماشینی میشه که دیگه نباید به کمال برسه.
درسته.
میشه که انسان از این صنعت به عنوان یک وسیله استفاده بکنه، در این حال استکمال رو هم داشته باشه. بله، نباید به تکنولوژی و صنعت به چشم هدف نگاه کرد. در اون صورت هم فرق نمیکنه. شما به یک لباس هم اگه بخواید به چشم هدف نگاه کنید، اگر اسیر یک لباس هم باشید اسیرید، اسیر 10 تا لباس هم باشید اسیرید. مهم اینه که انسان اسیر نشه، مهم اینه که انسان در دام تکنولوژی گیر نکنه.
بله.
بتونه از طور تکنولوژی فرار کنه و خودش رو به خدا برسونه، نه اینکه تکنولوژی ازش استفاده نکنه. این یک نکته که نکته مهمی است. حتما دوستان نقد خواهند فرمود.
همینطور.
و حتما ملازم فرمودن، چون تهمتی است که گاهی به اسلام زده میشه. البته اسلام رو نمیتونن تهمت رو بزنن، ولی نسبت به بعضی از مذاهب دیگه خب تا حدی هم حق دارن. اگه این حرف رو به مسیحیت بگن خب بله تا حدی حق، اما نسبت به اسلام اینجوری نیست.
درسته.
نکته بعد این که تلاش کردن و دویدن هم خودش فضیلته. کی گفته که انسان نباید کار کنه، نباید بدوه به تعبیرشون؟
بله.
یه وقت انسان میدود برای خدا، خود این فضیلته. میدود برای اینکه به داد بندگان خدا برسه. مگر امیرالمومنین علیه السلام نمیدوید؟ مگر شب و روز تو چاه کار نمیکرد؟ تو قنات زیر زمین کار نمیکرد؟ از حکومت حضرت رو کنار زدن، از اون حضور در مسائل اجتماعی حضرت رو به تعبیر امروزی ها بایکوتش کردن، ولی حضرت شروع کرد به تولید. دوستان برام مطالعه بکنم ببینن حضرت چقدر چاه حفر کرد، چقدر قنات حفر کرد، چقدر نخلستان دایر کرد. یکی از جاهایی که حضرت آباد کرده بود درآمد سالیانش 40,000 دینار بود. برن دوستان 40,000 دینار رو ضرب کنم در ارقام، مثلا ببینن یک ارقام نجومی میشه. اینا چیکار؟ اینا با عرق جبین، با کده یمین حضرت تولید کرده بود. دویدن هم اگه برای خدا باشه اشکال نداره. دویدنی بعده که انسان دنبال دنیا باشه، اونم دنیا براش اصل باشه، نه اینکه دنیا وسیله باشه برای به دنیا به چشم مزرعه نگاه نکنه، به چشم هدف نگاه، این بده. اما کسی تو دنیا میدود، کار میکنه، تلاش میکنه، ولی نه برای دنیا، نه برای خودش.
درسته.
برای اینکه به دیگران کمک بکنه. این از بهترین عبادات که انسان، چون خود کار از بهترین عبادات است. بنابراین این هم نمیشه گفت اگه مردم میدون ما بخوایم مردم رو به این خوش ماچ رو میدوی. خب بدون، منتها بدون برای خدا، بدون برای آخرت. تو دنیا بدوند، منتها هدف آخرت باشه.
درست.
اتفاقا باید این کارو بکنن. انسان بخواد بیکار بخوره بخوابه بعد من دنبال آخرتم، نه، برای آخرت باید دوید، منتها تو دنیا باید دوید.
بله.
نکته بعدی هم که عرض بکنم، قناعت غیر از عرض کنم عدم تولیده. قناعت معنیش اینه که اون چی که انسان داره به همون بسنده بخون، زیاد خواه نباشه و به خاطر زیاد خواهی به گناه نیفته. مثلا فرض بفرمایید که خداوند برای ایشون مقدر کرده که مثلا ماهی فرض بفرمایید 200,000 تومان درآمدش باشه و زندگیش بگذره.
درست.
او به این روزی که خدا براش مقدر کرده بسنده بکنه، برای اینکه این 200 تومن 300 تومن بشه گناه نکنه. این معنای قناعته.
نه اینکه تلاش نکنه.
نه اینکه تلاش نکنه، اینکه تولید نکنه. تولید بکنه، منتها به دیگران بده. تولید هرچی بیشتر، مصرف هرچی کمتر. این با قناعت منافات نداره.
بله.
نکته بعدی که عرض می‌کنم این که خب ما باید نسبت به دیگران خوشبین باشیم. باید کارهای مردم رو با دیده مثبت نگاه کنیم. اگر میشه احتمال داد که مردم این تلاش‌هاشون، کارهاشون در جهت مثبت هست، ما همون جهت مثبتش رو نگاه بکنیم. نگیم اینها اسیر دنیا هستن. بگیم اینها برای خدا دارن تلاش میکنن.
بله.
نگیم اینها از خونم که بنده تکنولوژی و صنعتن. بگیم صنعت رو در خدمت دین گرفتن. نگیم اینها در چارچوب مثلا ماهواره و چی و چی و چی اسیر شدن. بگیم از این صنعت استفاده میکنن برای اینکه به دین خدا خدمت بکنه. تا اینقدری که محملی برای خوشبینی هست، خوبی که بدبین نباشیم. خوشبینی رو در جامعه گسترش بدیم و تا اینقدری که محمل وجود داره ما بدبین نباشیم.
درست.
ولی یه وقت انسان در جامعه کفر زندگی میکنه، اصل اونجا اینه که انسان بدبین باشه. وقتی در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، اصل اینه که خوشبین باشیم. الا ما خرج به دلیل، مگر اون چی استثنان خارج شده. تا یقین نکردیم که برای بدبینی محملی هست، باید خوشبین باشیم.
درسته.
نکته دیگه که عرض میکنم اینه که ما چطور میتونیم بفهمیم که قلب مردم ذکر میگه یا نمیگه؟ که بگیم که چرا قلب مردم ذکر نمیگه، چرا سر ذکرشون نمیاد؟ مگر ما پیامبریم یا علم غیب داریم که بخوایم از دل مردم خبر داشته باشیم؟ بگیم قلب مردم نشد. واقعا همون کسی که ما به ظاهر نگاه میکنیم میبینیم که هیچ از کنم که وجهه به نظر ما مثلا استشمال نداره، وجهه اسلامی نداره، وجهه تدین نداره، شاید اون پیش خدا خیلی هم عزیز باشه، شاید خدا اونو خیلی دوستش داشته باشه و اون هم واقعا همه وجودش غرق ذکر باشه.
بله.
و بنده که تسبیح دستم دارم ذکر میکنم، شاید واقعا ذکر نمیگم، زبانم داره حرکت میکنه. نمیشه به ظاهر حکم کرد. ما که نمیتونیم باطن رو ببینیم. یه شعری مولوی داره از قول خدا و حضرت موسی که ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. بعد این شعر رو عوضش کرده بودم زمانی که مسئولیت داشتیم، گفتم که خب ما که نمیتونیم درون حال رو ببینیم، ما مجبوریم که برون و قال رو ببینیم. من گفتم چون نمیبینیم درون حال را، ما برون را بنگریم و قال را. ما که نمیتونیم درون حال رو ببینیم، خداست که درون حال رو میبینه.
درسته.
او میتونه بگه که درون حال شما خرابه، اما بنده چطور میتونم بگم؟ من باید همه رو مثبت ببینم، بدترین ها رو باید بهترین ها ببینم، از خودم بدتر نباید کسی رو ببینم. ماجرای حضرت موسی که بهش گفتم برو شرورترین مخلوقات رو بیار، رفت هرچی گشت آخرش من گفت خدا از خودم بدتر کسی پیدا نکردم. خدا هم فرمود هر کسی می آوردی مقام توش من سقوط میکرد، هر کسی می آوردی مقام سقوط میکرد، اما حالا که خودت آوردی مقامت بالاتر رفت. ما از کجا میدونیم که اون کسانی که ما به ظاهر نگاه میکنیم که حالا مثلا فکر میکنیم قلبشون ذاکر نیست، شاید واقعا ذاکر باشه. از کجا فهمیدیم که ذاکر نیست؟ این چند جمله که عرض کردم در رابطه با فرمایشات این خواهر محترم بود که بیشتر تأمل بشه. اما حالا اگه با فرض اغماز از این نکاتی که عرض کردم بخوایم به پرسش ایشون نگاه بکنیم، عرض میکنیم که خب ما اول باید از خودمون شروع بکنیم. فرمایشاتی که ایشون داشتن کاملا متین بود نسبت به خودمون. هر کس این حرفا رو به خودش بزنه و خودش رو در این جهت قرار بده بسیار متین هست، بجز اون مواردی که عرض کردم که اینا با هم منافات نداره. پیشرفت تکنولوژی با استکمال منافات نداره، استفاده از تکنولوژی با کمال منافات نداره. بجز اون چند موردی که عرض کردم، فرمایشات ایشون رو اگر هر کس به خودش این حرفا رو بزنه کاملا مورد تایید ما هست و ما باید چشممون رو باز کنیم و در جهت معنویتمون تلاش کنیم. باید به داد دلمون برسیم، باید به داد کمالمون برسیم، نه به داد لباسمون، نه به داد قضامون، نه به داد دنیامون.
بله، خیلی متشکرم. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو از رادیو معارف تقدیم حضورتون میکنیم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سلام علیکم، خسته نباشید. میخواستم ببینم این مرده که وقتی که میمیره میشورنش علتش چیه؟ میگن خب میخواد بره پیش خداوند. خب پیش خداوند روحش میره، جسم که نمیره. خواستم علتش چیه این مرده ها رو میشورن؟ خیلی من خدا
متشکرم جناب استاد، بفرمایید.
چند تا نکته رو خدمت دوستان عرض میکنم. نکته اول این که خب انسان بعد از قبض روحش تحویل فرشتگان میشه، با ملائکه برخورد میکنه و عادتاً باید جسمش هم پاک باشه از آلایش ها و آلودگی هایی که احیانا در هنگام مرگش گرفتار شده. کتاب اسم نام علل الشرایع مال مرحوم صدوق که در این کتاب در جلد اولش باب 238 صفحه 229 چند تا روایت در همین زمینه نقل شده. فلسفه غسل میت اونجا چند تا روایت نقل شده. از جمله راوی میگه سالت ابا جعفر محمد ابن علی بن الباقر علیه السلام از امام باقر علیه السلام سوال کردم که عن غسل المیت لایه علت یغسل. سوال کردم چرا میتو غسلش میدن؟ لایه علت یغتسل الغاسل. چرا اون کسی غسل میده خودش هم غسل میکنه؟
بله،
هم مرده رو غسلش میدن، همون کسی که دست به مرده زده غسل مستمیت به گردنش اومده باید رو غسل بکنه. از امام سوال کردم، فرمود که یغسل المیت لانه جنب و لتلاقیه الملائکه و هو طاهر و کذلک لتلاقیه المؤمنین. میت رو غسل میدن چون نوعی آلودگی با مرگ بر بدنش وارد شده. شاید این نکته رو بعدا بیشتر توضیح دادم.
بله.
که در واقع پاک میشه، پاکش میکنن. چرا؟ چون میخواد با ملائکه تلاقی بکنه، ملائکه میخوان تحویلش بگیرن، باید پاک شده باشه. جسم هم ملائکه تحویل میگیرن، گرچه جان رو کلا ملائکه تحویل میگیرن، به هر حال جسم انسان هم و ارتباط هم اینجوری نیست که نباشه. روح و جسم به هر حال ارتباط دارن، حتی بعد از مرگ هم. علت این که شهید بدنش سالم میمونه همون ارتباط روح با بدن. علت این که عالم بدنش سالم میمونه به خاطر همون ارتباط روح، چون روحا بزرگ هست، روحا سعی وجودی داره، همون ارتباط مختصری که وجود داره باعث سالم موندن بدن میشه. بعد امام فرمود که اما اون غاسل چرا غسل میکنه؟ چون با مؤمنین ملاقات میکنه، باید پاک باشه. غسل میکنه که بدنش پاک باشه و با مؤمنین ملاقات میکنه پاک باشه. حدیث دیگری است از امام رضا علیه السلام، این حدیث حدیث سه همون باب هست که امام رضا علیه السلام، من فقط ترجمه میکنم،
خواهش میکنم.
امام رضا فرمود که غسل داده میشه برای اینکه پاک و نظیف بشه از چرکا و از آلودگی ها و امراضی که مخصوصا هنگام مرگ گرفتار شده، از همه اونها پاک بشه. و ما اصابه خب من صنوف الالهی، اون چیزی که از طریق بیماری بهش برخورد کرده، از همه اینها پاک بشه. چرا؟ لأنه یلقی الملائکه، چون با ملائکه باید ملاقات میکنه. و یباشر و اهل الاخره، با اهل آخرت تماس پیدا میکنه. بنابراین باید پاک بشه و پاک وارد بشه. عرض کنم که چون بر طاهرها وارد میشه و با اونها تماس پیدا میکنه. نکته که اینجا عرض میکنم نکته دقیقی است، ولذا در روایات فراوان داریم که حیوانات دیگر ها، گوسفندم که شما وقتی ذبح میکنید حتما گوشتشو بشورید، که هنگام مرگ یک، حالا شاید اینو باید علمای زیست شناسی باید بررسی بکنن که چه میکروب هایی در هنگام قبض روح، در هنگام مردن، جدا شدن روح از جسم، بر اون جسم وارد میشه، که این همه در روایات تاکید شده که حتما گوشت رو قبل از طبخ و خوردن حتما بشورید.
بله.
حتی گوشت گوسفند هم. این روایت تا حدی مطلب رو روشن میکنه. حدیث 1 و 4 و 5، در واقع 3 تا حدیث رو من قریب به یک مضمون هستن، عرض میکنم که داره که میفرماید که هیچ مخلوقی نمیمیرد مگر این که اون عصاره اولیش، اون نطفه اولیش از وجودش خارج میشه، اون نطفه اولی که ازش خلق شده. این در واقع یک نوع آلودگی رو بر اون بدن وارد میکنه که با شستن اون آلودگی از بین میره. ما خبر نداریم که این آلودگی چی هست، از کجا میاد، چرا میاد. جنبندی قضیه اینه که یک، بین روح و جسم همواره ارتباط برقراره.
بله.
در دنیا که خب مشخصه، از کنم که در دنیا هم غسل بدن باعث طهارت روح میشه. شما ببینید در شبهای مهم شب قدر میگن که غسل کنید، اولین عمل در همه اعمال نیک غسله. این غسل فقط بدن شسته میشه اما طهارت روح حاصل میشه به خاطر ارتباطی است که وجود داره. این ارتباط همیشه هست،
بله،
منتها بعد از مرگ به شکل دیگه است. عرض کنم که نکته دوم این که بیماری و خروج روح نوعی قذارت و آلودگی در انسان ایجاد میکنه که با این غسل دادن اون قذارت ها پاک میشه، اون آلودگی ها پاک میشه. نکته سوم این که اون چه به مؤمن مربوط میشه همه چیش محترمه، از جمله جسمش. جسم مؤمن هم محترمه، نباید آلوده باشه، نباید از کنم بدنش طوری باشه که باعث تنفر دیگران بشه. بدن مؤمن باید پاک و طاهر باشه، ولازم میگم با کافور که ماده خوشبوست بشوریدش تا خوشبو بشه، با سد بشورید که همه آلودگی ها پاک بشه. چنان که غسل کافر جایز نیست، جایز نیست بخوام کافر رو غسلش بدن. مؤمن بدنش هم مثل وجود خودش محترمه،
بله،
و به خاطر احترامش حتما باید غسل داده بشه. نکته بعد این که مؤمنین و فرشتگان در تشییع و تدفین این شخص شرکت میکنن. خب اینها نباید متعذی بشن، اگر کثیف باشه، آلوده باشه، بو بده، نمیدونم، خب همه متعذی میشن، هم فرشته ها متعذی میشن، هم مؤمنینی که در تشییعش تدفینش اینا. بنابراین باید تمیز باشه و آبرومندانه باش برخورد بشه، چون مؤمن محترم است و آبرو داره. آخرین نکته که عرض میکنم که در واقع اصل همینه، اینه که ما عرض کردیم اینها احتمالاتی بود و عرض کنم که اعتباراتی بود که عرض کردیم، اصل اینه که این امور تعبدی است. چون شرع مقدس دستور داده ما تعبدن انجام میدیم، اما یقین داریم که چون حکیم این حرفا رو گفته، حکمت‌ها پشت قضیه هست. ما ممکنه حکمتش رو ندونیم، به جز همین چیزی که از روایات استفاده کردیم و من بخشی از روایات خوندم، همون بابی که عرض کردم دوستان به علل الشرایع مرحوم صدوق مراجعه بکنن، بقیه روایات رو خودشون بخونن. اینا که ما گفتیم اینها بخشی از علل و حکمت‌هایی بود که در این قسمیت وجود داشت، و علل و حکمت‌های دیگه هم وجود داره که بر ما پنهان است. ما تعبدن انجام میدیم، قربتن الله انجام میدیم، اما یقین داریم که خدای حکیم بدون حکمت دستوری رو صادر نکرده.
بله، خیلی متشکرم. برنامه رو با یک سوال دیگه ادامه میدیم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
میخواستم یه درد دلی با آقای محمدی داشته باشم که ایشون و بعضی از کارشناسان خیلی مطلق راجع به بعضی از امور صحبت میکنن. مثلا میگن اگر کسی در جوانی از دنیا بره حتما یک کاری کردن که این امر به وجود اومده، در صورتی که من خودم همسرم رو در جوانی از دست دادم، ایشون 37 سالشون بوده از بین رفته و نه بنده شاهد گناه و خطایی از ایشون بودم نه اطرافیان. فقط میخواستم ازشون بخوام که همیشه ذکر کنن استثناءاتی هم وجود داره و به صورت مطلق نیست که هر کسی در جوانی دنیا رو ترک میکنه حتما کاری کرده که خودش باعث این امر شده. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون، خداحافظتون.
بله، خیلی متشکر از این خواهر گرامی. ما هم برای همسر مرحومشون طلب آموزش میکنیم پاسخ سوالشون رو از زبان جناب استاد محمدی شنوا باشن.
من هم تسلیت از میکنم خدمت این خواهر محترم و عرض میکنم که اگر چیشون میفرمایند بنده گفته باشم قطعا درست نیست، چون هرگز ما نظرمون نیست که هر کس که در جوانی از دنیا میره این حتما خودش گناه کرده. اگه اینجوری باشه خب باید علی ابن الحسین، علی اکبر رو هم بگیم، چون در جوانی به شهادت رسیده خودش گناه کرده. قاسم ابن الحسن اون نوجوان 13 ساله رو هم باید بگیم، یا جوانهایی که در جبهه های جنگ اینها بالاترین مقام ها رو داشتند و به شهادت رسیدند، ما باید بگیم که اینها گناه کردن. قطعا اگر چنین حرفی هم گفته شده منظور من این نبوده، نه با عقل جوره نه با نقل جوره. تالهشون میفرمایند که من چنین گفتم، اگر چنین گفته باشم قطعا درست نیست، چون کی میتونه اینجوری حکم بکنه؟ اون چیزی که موضوع بحث ما بود اینجوری به ذهن من میرسه این بوده که آیا گناه نقش داره؟ عرض کردیم بله. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اما اینکه آیا گناه خود شخص تاثیر داره؟ خیر، گاهی ممکنه گناه دیگران باعث جوان مرگ شدن او بشه، این پیش خدا عوض داره، اون هم که تنبیه شدن. گاهی ممکنه گناه پدر و مادر باعث جوان مرگی فرزند بشه. فرزند که از دنیا رفته پیش خداوند متعال عوض دریافت میکنه و اون جایزه خودشو میگیره اونجا. پدر و مادرم که حقشون بوده، نباید این گناه رو میکردن. گاهی ممکنه گناه جامعه باعث مرگ بعضی از افراد بشه. گناه باعث میشه که زلزله بیاد. زلزله که اومد دیگه فقط بعدها رو نمیکشه، خوبت نمیکنه، بگه که اونایی که نمازخونن اونا برن کنار، اونایی که نمازخون نیستن اونها زیر آوار بمیرن، همه میمیرن. پس زلزله بر اثر گناه هست قطعا، و گناه هم گناه مردم هست قطعا، اما اینکه همون شهر گناه کردن، همون کسانی که مردن گناه کردن، نه خیلی جوری نیست. پس هر مصیبتی که میاد، زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، این آیه قرآن هست، درش تردید نیست. اما اینکه بگیم که همون کسی که از دنیا رفته همون خودش گناهکار بوده، نه، این نه با عقل جوره، نه با نقل جوره، نه با وجدان و اعتبارات وجدانی جوره، این نه. این یک نکته. بنابراین اگر اون چیزیشون فرمودن بنده گفته باشم و استثنا نکرده باشم که قاعدتا باید این کارو کرده باشم، گاهی دوستان بخشی از بحثا رو گوش میکنن، بخشی گوش نمیکنن، یا شأن نزول بحث گوش نمیکنن.
درسته، به تناسب سوال شما مطلب
اون تناسب سوال شأن نزول حرفا رو باید دقت کنن. وقتی بحث ما نقش گناه هست در از کنم کوتاهی عمر یا در مرگ، باید توجه داشته باشن که ما در همین زمینه صحبت میکنیم، نمیخوام همه ابعادشو باز کنیم، که اگر چنین باشه وقت ما تو هر برنامه به یک سوال هم نمیتونیم پاسخ بگیم، بلکه تو 5 تا برنامه هم نمیتونیم یک مثلا همین بحثایی بخوایم کاملا همه ابعادشو روشن بکنیم، تو 5 تا برنامه هم روشن نمیشه. ما اگه بناست فقط سوال جواب باشه، از همون زاویه وارد میشیم که محط سوال هست، اون نقطه تمرکز سوال هست، دیگه اطراف جوان میشه معمولا نگاه. به هر حال باید شأن نزول رو، فضای صحبت رو، موضوع بحث رو، اینا همه رو ملاحظه بفرمایند. این یک مطلب که خلاصش این شد که بله، ما هم با ایشون کاملا موافقیم که این امور نه تنها استثناء داره، که اصلا علل اصول اینجوریست که بسیاری از موارد، بله اون طرفش هم هست، ما فراوان سراغ داریم جوانهایی که اینها اهل گناه، مثلا بعضی از گناه ها مثل گناه خلاف عفت، سراغ داریم که اینها به خاطر همین گناه جوان مرگ شدند و رفتند. اما اینجوری نیست که حالا هر جوانی که مرد، یعنی اگر ما گفتیم هر گردوی گرده است، دیگه دوستان نتیجه نگیرن که هر گردی هم گردوست. اگه گفتیم هر گناهکاری، اون هم گناهان خاص، اینها به وسیله گناه میمیرن، نگن هر کس که مرده است به خاطر گناه مرده. ما گفتیم هر گردوی گرده است، نگفتیم هر گردی هم گردوست. دوستان اینا نداشته باشن. خیلی خوب، این یک نکته. نکته دوم این که گاهی بعضی از عمومات رو گوینده میگه در قرآن، رو فراوان داریم مطلب رو، عمومات رو در قرآن در جاهایی که داریم، اما خود شنونده کاملا متوجه هست که این عام و تخصیص بزنه یا به قرینه عقلی یا به قرینه لفظی.
بله.
فراوان هست توی آیات و روایات که گوینده یک حکم کلی رو میگه، شنونده کاملا روشنه براش که با توجه به شواهد و قرائنی که وجود داره این عام تخصیص میخوره، یا با قرینه عقلی یا با قرینه لفظی، فرقی نمیکنه. دوستان هم نیت دارن که بعضی از صحبت ما رو حتما باید خود دوستان تخصیص بزنند و توجه داشته باشند. به هر حال اگر اون چیزی شون فرمودن درست باشه، حق با ایشون.
بله، خیلی ممنونم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
میخواستم سوال کنم که برام خود مکه یا عملیه هست که میگن که هر حاجت به طلبی اونجا قبول میشه. من حاجتی که طلبیدم این بود که خونه دار بشیم. فکر میکنم حاجت بدی بوده یا مصلحت نبوده. اونو از خدا خواستم، خیلی هم دعا کردم، خیلی احیا رفتم، خیلی ختم داشتم، حتی اونجا خیلی به امام زمان توسط شدم، ولی بدن که راه هم باشه هر روز کنم بدتر داره میشه. میخواستم اینو برام جواب بدن که چرا اینطور میشه، چون ممکنه اصلا ایمانم کم 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 بشه. خیلی میترسم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون.
بله، متشکرم جناب استاد. میشتم
از کنم که چند تا نکته رو عرض بکنم خدمت دوستان. نکته اول این که خب فلسفه وجودی حج و مکه و اینها رو فراموش نکنیم. ببینیم که ما برای چی مکه میریم، اون فلسفه اصلیش فراموش نشه. انسان در مکه 7-8 تا هدف داره که مهمترینش اینه که بازگشت به فطرت و یک دور سیر و سلوک. از اون زمانی که محرم میشه سیر من الخلق الی الحق رو شروع میکنه تا آخرش که برمیگرده. اینا فراموش نشه، اصول فراموش نشه و فروع اصول تحت شعا قرار نده. نکته دوم این که گاهی ما بعضی از وعده ها رو حالا یا دیگران به ما میدن بدون سند یا خودمون تصورات بدون سندی داریم.
درسته.
اینها هم باید ازش پرهیز بشه. کجا گفته شده که هر کس این کار انجام بده هر حاجتی داشته باشه برآورده میشه؟ سندش رو ببینیم، دلیلش رو ببینیم، با دقت بررسی بکنیم. بی سند از خودم که به کسی وعده ندیم یا به خودمون وعده ندیم. ما در مکه داریم، یا کسی مثلا در مکه قرآن رو ختم کرد، یک دعای مستجاب داره. اما حالا بعدن از خواهم کرد این دعای مستجاب چه شرایطی داره، چه ویژگی‌هایی داره. اما اینکه بگیم که کسی مکه رفت هر حاجتی دارد برآورده میشه، کی گفته؟ کجا گفتن؟ داریم که اگه کسی اعمال حج انجام داد، مؤمنی که همه اعمال حج انجام داد، البته با دهها شرط، و دهها شرطی معمولا مراعات نمیشه. من این نکته رو گفتم خدمت دوستان که روایات فراوانی داریم که خیلی وقتی که در میقات میخوان محرم بشن بهشون میگن بی خود اومدید، کی دعوتتون کرده؟ اونتا کسی این صدا رو نمیشنوه. وقتی میگه لبیک اللهم لبیک، بهش میگن لا لبیک، لا سعدیک، حتی ترد ما فی یدیک. کی گفته بیا؟ کی دعوتت کردیم؟ لبیک یعنی چه؟ تو با مال مردم اومدی اینجا، کی گفته بیا؟ تو خمس تو ندادی، وجوهات مالتو ندادی، اومدی اینجا میگی لبیک؟ نه بی خود نه لبیک نه سعدیک. و تو بعضی از اوقات داره که حج و چه مردود اونه لیک، عامیانش اینجوری میشه. حج به خودت برمیگرده، حج خبری نیست، شرایطی داره دوستان نداشته باشن. همه این شرایطی مراعات بشه و آخرش اون چی که در روایت داره اینه که بهش میگن که گناهانت بخشیده شد، مثل روز اولی که از مادر متولد شدی پاک شدی. منتها این که حالا اگه حق و ناصب گردن انسان هست، حق الله اینا که دیگه پاک نشد، که گناهش پاک شد. اینم مشروط بر این که حج انجام داده باشه. از کردم به خیلی ها میگن که بی خود اومدی. امام صادق علیه السلام با اون هم عظمتش، خب امام صادق رو دوستان میشناسندش، میقات میخواد بگه لبیک، نمیتونه بگه، عقده جلوشو گرفته نمیتونه بگه لبیک. همه منتظرن که اول امام بگه، بعدن اون هم بعد از امام لبیک بگن، امام نمیتونه لبیک بگه. آخر یکی از افراد که اونجا بود گفت یا رسول الله چاره نیست، باید بفرمایید بگید لبیک، بگید مردم منتظرن. امام فرمود میترسم بگم لبیک بگم لا لبیک. امام صادق میفرماید میترسم بگم لبیک به من بگن لا لبیک. حالا ما میبینیم خیلی راحت اونجا لبیک اللهم لبیک، هیچ اصلا خطور هم تو قلبمون نمیکنه که این ما به کی میگیم لبیک. آیا واقعا ما رو دعوتمون کردن؟ آیا کسی منتظره پاسخگویی ما هست یا نه؟ میخندن فرشته ها، میخندن، میگن چی داره میگه، میگن چی داره میگه، کی دعوتت کرده، کی ما گفتیم اینجوری بیا. خلاصه اینا دوستان اینا داشته باشن، ما همش از اون طرف نگاه میکنیم. از این طرف هم نگاه کنیم ببینم بنده زائر بیت الله هستم، من حاجی هستم، یا ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. ما خیال میکنیم اینا فقط قصه، اینا فقط تو روایات اومده که وقتی راوی گفت که چقدر حاجی امسال زیاد صحرای عرفات رو پر کرده، امام فرمود نه، سر و صدا زیاده ولی حاجی خیلی کمه. ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، کو حاجی. به هر حال این یک نکته بود که یه مقدار هم از این طرف نگاه بکنیم.
بله.
تلاش کنیم که حاجی بشیم، تلاش کنیم که زائر بشیم. زائر کسی است که حاضر باشه. در تعریف زیارت گفتن حضور و زائر عند المعذور. آیا واقعا ما در عرفات حاضر بودیم؟ آیا پیش خدا بودیم؟ آیا واقعا خدا رو زیارت کردیم؟ چون زائر کسی است که نزد معذور حاضر میشید، یا ما نزد خدا حاضر شدیم. به هر حال اینو دیگه بستیم پرانتز رو، برمیگردیم به پاسخ سوال. باید دید سند اون حرفا چیه، آیا واقعا چنین سندی وجود داره؟ ما که ندیدیم که هر کی از مکه رفت هر چه خواست. بله مردم میگن، بعضیا میگن که چشمتون افتاد به خانه کعبه، هر چه دلتون میخواد بخواید که حتما مستجاب میشه، اما سندش کجاست؟ ما ندیدیم، ما چنین چیزی ندیدیم. بله وقتی انسان اونجا رسید باید سجده شکر کنه، درست. باید از کنم که خدا رو سپاسگزار باشه که چنین توفیق رو بهش داده. نکته بعد این که دوستان نداشته باشن که دعا، حالا هر دعایی، اثرش در حد مقتضی است. دعا مقتضی رو ایجاد میکنه، اما گاهی موانعی میاد جلو اقتضای دعا رو میگیره. یعنی دوستان میدونن که برای اینکه موجودی به وجود بیاد ما دو تا شرط لازم داریم، مقتضی باید موجود باشه، مانع هم باید مفقود باشه. یکی از این دو تا نباشه اون مطلوب حاصل نمیشه.
درسته.
برای اینکه انسان به نتیجه برسه هم باید مقتضی ایجاد بکنه هم باید موانع رو مفقود بکنه. مقتضی با دعا ایجاد میشه. اگر دعا واقعی باشه، اگر انسان واقعا مضطر باشه و دعا بکنه، حتما مقتضی ایجاد میشه. اما موانع چی؟ خب گناه دعا رو حبس میکنه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. خب این میشه مانع، نمیذاره دعا اثر کنه. پس دعاها پیوسته در حد مقتضی عمل میکنن اگر دعا باشه. تأکید میکنم اگر دعا باشه. دوستان ذیل آیه من یجیب المضطر رو که در قرآن هست بخونن، اونجا علامه طباطبایی رحمت الله علیه راجع به دعا حرفایی دارن که بسیار شنیدنی و زیباست، که اصلا حقیقت دعا یعنی چه و واقعا ما دعا میکنیم یا نمیکنیم. اگر دعا دعا باشه مقتضی رو ایجاد میکنه، ولی گاهی مقتضی هست مانع هم هست، مانع نمیذاره که مقتضی عمل کنه.
درسته.
گاهی خداوند از باب امتحان تأخیر میندازه ببینه که ما ایمانمون چقدره. خدا میدونه، میخواد به خودمون نشون بده، میخواد ببینه که آیا ایمان ما ایمان خانه‌ای نیست. ایمان ما بستگی به خونه نداره، که اگر اومد ایمان داریم، اگه نیومد ایمان نداره. خودمون رو بشناسیم ببینیم که ایمان من دایر مدار چیه. ایمان من دایر مدار فلان پسته، فلان مقامه، فلان بچه. اگه بچه دار شدم ایمان هست. اگه بچه رو خدا گرفت ایمانم میره. وقت بفهمم که واقعا من ایمان داشتم یا نداشتم. گاهی از باب امتحان این اتفاقا میفته، باید ما حواس خودمون رو جمع بکنیم. نکته بعد این که گاهی خداوند دوست داره بنده رو، حاجتش برآورده شده. همون اول گفت اللهم، فورا خدا به فرشته ها میفرماید این بنده حاجتش مستجابه.
بله.
ولی حفظ کنید، نگه دارید، چون من دوست دارم صداشو، دوست دارم که این مرتب بگه اللهم. و هر بار که انسان اللهم میگه کلی بر مقامش افزوده میشه، کلی جایگاهش رو بالا میبره. این بحث حالا انشاءالله بمونه، اگر فرصت دیگه و مجال دیگه شد در زمان دیگری ما بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بله، خیلی متشکرم، ببخشید کم بوده وقت، اجازه نداد که بیشتر در خدمتون باشیم. از شما عزیزان شنوندم که تا پایان برنامه همراه ما بودید و به این برنامه توجه کردید تشکر میکنم. میتونید سوالهای خودتون رو با تو شماره تلفن رقابت عمومی رادیو معارف با شماره تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 در میون بگذارید و یا سوالات خودتون رو به صورت مکتوب به صندوق پستی 3785 خط تیره 444 ارسال کنید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری